دوستان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ، دعوت میکنم شما رو به شنیدن درس مثنوی.
درس مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 388 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 309 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ای سرده صد سودا، دستار چنین میکن، خوب است همین شیوه، ای دوست همین میکن. فرمانده خوبانی، ابرو چو به جنبانی، این بنده تو را گوید آن میکن و این میکن. از خون مسلمانان در ساغر رهبان کن، و از کافر زلفینت ویرانی دین میکن. آن حکم که از هیبت در عرش نمی گنجد، بر پشت زمان مینه، بر روی زمین می کن. آن را که ندارد جان، جان ده به دم عیسی، وان را که ندارد زر، زکسیر زرین می کن. تا دور ابد شاها، شمس الحق تبریزی، حکمیست به دور تو، آری هله هین می کن.
در مثنوی در دفتر سوم هستیم. خواندیم تا بیت 2996. عنوان اصلی این بخش حکایت آن دوز که پرسیدندش که چه میکنی نیمه شب در بن این دیوار، گفت دهل میزنم هست. عنوان فرعی که بهش رسیدیم حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان، تا معبد متکبران باشد که اعتیاد توان او کرهن. در این بخش ما این نکته رو از قول مولانا توضیح دادیم که هم بهشت هم دوزخ برای تربیت، هر دو برای عبادت. مولانا هر دو رو مسجد می نامد، از آن جهت که هم مؤمنان در بهشت یاد خدا می کنن، هم کافران در دوزخ یاد خدا می کنند. سخن مولانا این است که لئیمان و فرومایگان برای اینکه تربیت بشن، برای اینکه به یاغیگری و طغیان ادامه ندهند، باید نعمت رو ازشون سلب کرد، گرفت، نه اینکه بهشون نعمت داد. آدم فرومایه هر چی به او بیشتر خوبی بکنی او بدتر میشه. خدا بعضیا رو که میبره به جهنم برای همینه که او با عذاب و با گرفتن نعمت تربیت میشه. ابیاتی که خواندیم در پایان درس قبل این بود: معبد مرد کریم اکرمته، یا اکرمته معبد مرد لئیم اسقمته. مر لئیمان را بزن تا سر نهند. سر نهند یعنی مطیع شوند. مر کریمان را بده تا بردهند. لاجرم حق هر دو مسجد آفرید، دوزخ آنها را و اینها را مزید. مزید یعنی بهشت. بیت جدیدی که میخوانیم این بیته: ساخت موسی قدس در باب صغیر، تا فرو دارند سر قوم زهیر. زان که جباران بودند و سرفراز، دوزخ آن باب صغیر است و نیاز. مقصود از این دو بیت یک اشاره است به داستان حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل. وقتی که بنی اسرائیل به قدس رسیدند، به این منطقه‌ای که بیت المقدس هست، حضرت موسی برای اینکه این مردم کبر و غرورشون علاج بشه، یک در کوتاهی تعبیه کرد برای عبور اینها و اینها مجبور بودند خم بشن، از اون در عبور کنن. و حرفشون این بود که خدایا گناهان ما رو بریز. این مطلب در آیه 58 سوره بقره آمده که صحبت این است که و از قل ندخلوا هذه القريه، خدا خطاب به بنی اسرائیل میگوید، اون وقتی که به شما گفتیم که وارد این شهر بشید، فکلوا منها حيث شئتم رغدا، و از نعمت ها و میوه های این شهر، روزی های این شهر به فراوانی به دلخواه خودتون بخورید. وادخلوا الباب سجدا، و از این در، این الف لام، الف لام تعریفه، یعنی یه در معینی بوده. وادخلوا الباب سجدا، سجده کنان در حالت تعظیم، از این در وارد بشید. و قولو حتتون، و بگید خدایا گناهان ما رو بریز. نغفر لکم خطایاکم، تا اینکه ما از خطاهای شما بگذریم. و سنزید المحسنین، و ما به نیکوکاران افزونتر هم خواهیم داد. اینجا حکایت از این است که یک روزگار فراخی و فراوانی نصیب بنی اسرائیل شده. موسی برای تربیت اینها یک در کوچکی ساخته که من یه چند سطری از تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی جلد چهارم نقل میکنم. ایشان میفرمایند مقصود از الباب یا در مخصوص آبادی اریهاست، بنابراین که مراد از قریه آبادی اریها باشد، که مطابق روایتی بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی وارد این قریه شدند. یا مقصود باب قبه ایست که آن حضرت در بیابان آن را برای عبادت برپا کرد و مقدس شمرد، یا مراد یکی از درهای بیت المقدس که باب الحته است. بنابراین که آیه مزبور در مقام حکایت از ورود بنی اسرائیل به بیت المقدس پس از رحلت موسی باشد، زیرا مطابق تصریح برخی مفسران بنی اسرائیل در زمان حیات حضرت موسی وارد بیت المقدس یا بیت المقدس نشدند. مقصود از باب هر کدام از ابواب یاد شده باشد، دری است که به باب الحته معروف شده است. باب حته که همان در انحطاط و تواضع و فروتنی است. این حته که در قرآن هست، این از مصدر حتی یهوتو هست، حتی یهوتو حتن، که ما در فارسی انحطاط رو از این ریشه گرفتیم و به کار میبریم، به معنای تنزل و فرو ریختنه. باب حته که همان در انحطاط، تواضع و فروتنی است، هماره به روی سالکان کوی حق گشوده است و طالبان آن اندک و واردان آن واصلند. از جیلانی که نزد گروهی از حرمت خاص برخوردار است نقل شده: به تمام درها رفتم، همه را پر از ازدحام یافتم، به در تزلل و افتقار آمدم، آن را خالی یافتم، پس وارد آن در شدم و گفتم بیایید. ناصر خسرو هم در سفرنامه خودش یک اشاره‌ای به همین باب حته میکنه. این سفرنامه ناصر خسرو یکی از متون کهن ارزشمند زبان فارسی است که نکته ها و فایده های تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی و ادبی فراوانی درش یافت میشه و حتی دینی و کلامی. اینجا میگوید که در احوال بیت المقدس یا بیت المقدس میگوید: و دری دیگر است همچنین در زمین برده یا برده، من ضبطش رو نمیدونم چی، و دری دیگر از همچنین در زمین برده که آن را باب الحته گویند، و چنین گویند که این در آن است که خدای عزوجل بنی اسرائیل را بدین در فرمود در رفتن به مسجد. قوله تعالی: ادخلوا الباب سجدا و قولوا حتتا نغفر لكم خطاياكم و سنزيد المحسنين. یه دری بوده اونجا که آدم یاد درهای زورخانه میفته. زورخانه که می ساختند درش رو کوتاه می گرفتند و پهلوانها که قامت بلند داشتند و رشید بودند و سینه ستبر داشتند، مجبور بودند موقع ورود به زورخانه یا خروج از اون خم بشن. و سر این رو اون میدونستن که به اینها یادآوری بشه که گردن کش و طغیانگر نباید باشید. اگر زور دارید گردن فرازی نکنید، گردن کلفتی نکنید، خم بشید و بدونید که درس اول ورزش و پهلوانی تواضع و فروتنیه. قاعدتا این سنت از حضرت موسی است که بنی اسرائیل رو به یک چنین کاری دعوت کرده و خواسته اونا رو تربیت بکنه. حالا مولانا میگه که ساخت موسی قدس در، یعنی در قدس، باب صغیر، در کوچک، تا فرو دارند سر قوم زهیر. زهیر یعنی همین مردم ناراحت، مردمی که سرکشی داشتند، یعنی بنی اسرائیل. قبلا کلمه زهیر رو داشتیم و معنا کردیم. چرا این کار کردن؟ زان که جباران بودند و سرفراز. اینا خیلی احساس قدرت می کردن و میل به تکبر داشتن، میل به گردن فرازی داشتن. بعد مولانا می گوید که حالا خدا هم که یک عده‌ای رو به دوزخ میبره، دوزخ آن باب صغیر است و نیاز برای یه عده‌ای که جبارن و زورگو هستند. جهنم همون در کوتاهه که به زور سرشون رو خم میکنن و در فشار قرارشون میدن تا تکبر ازشون گرفته بشه و گناهاشون بخشیده بشه. این فشار و این تنگنا یک شیوه تربیته. دوزخ آن باب صغیر است و نیاز، یعنی اینا اینجا باید به جای گردن فرازی احساس نیاز بکنن. بعد یک باب تازه‌ای باز میکنه، بیان آن که حق تعالی صورت ملوک را به سبب مسخر کردن جباران که مسخر حق نباشند ساخته است، چنان که موسی علیه السلام باب صغیر ساخت بر ربض قدس جهت رکوع جباران بنی اسرائیل وقت در آمدن که ادخلوا الباب سجدن و قولوا حته. سجدن یعنی سجده کنان، اینجا یعنی در حالت خمیدگی و تعظیم. آنچنان که حق ز گوشت و استخوان از شهان باب صغیری ساخت هان، اهل دنیا سجده ایشان کنن چون که سجده کبریا را دشمنند. مولانا میگوید که خدا هم اومده برای جباران، برای گردنکشان تو این دنیا هم یه باب صغیر ساخته. حالا غیر از اون باب صغیری که جهنم هست، یه جای دیگه هم، یه جور دیگه هم خدا کیفر داده به کسانی که حاضر نیستن در برابر خدا سجده کنن. خدا گفته به من سجده نمی کنید، من کاری می کنم که شما به شاهان و ملوک سجده کنید. یعنی دیگه بدتر از این نمیشه. بارها ما این شعر عامیانه رو خوندیم که هر که گریزد ز خراجات شهر، یا هر که گریزد ز خراجات شاه بارکش غول بیابان شود. گفتم خدمتتون که در افسانه های قدیم بود که غول در بیابون مردم رو به بیگاری میگیره و بارهای خودش رو رو دوش مردم میذاره و اینا بارکش غول بیابان میشن. این رو قدما در افسانه ها آوردن. و شاعر میخواد بگه که اگر اطاعت از قانون منطقی شهر نکنی، نتیجهش این میشه که بارکش غول بیابان میشه. مولانا هم میگه که خدا این شاهان زورگو رو آفریده تا اینکه جبارانی که سر بندگی در برابر خدا فرود نمی آرند، در برابر یه بدتر از خودشون سر فرود بیارن. این شاهان باب صغیرن، منتها باب صغیر گوشتی و استخونی هستن، یعنی آدم نما هستن، به شکل آدمن. آنچنان که حق ز گوشت و استخوان از شاهان باب صغیری ساخت هان، شاه‌ها باب صغیر گوشتی و استخونی هن. اهل دنیا سجده ایشان کنن چون که سجده کبریا را دشمنن. دنیا پرستا چون نخواستن به پیشگاه خداوند سجده کنن دشمن سجده کبریا بودن، حالا نتیجه این شده که رفتن سجده این شاهان رو میکنن. وقت ببینید مولانا با چه لحن منفی نفرت انگیزی از شاهان یاد میکنه. ساخت سرگین دانکی مهرابشان، نام آن مهراب میر و پهلوان. سرگین که فضولات حیواناتو میگن، سرگین دان یعنی محل این فضولات. وقت سرگین دانک که دیگه تو سرش هم زده با این کاف تحقیر بگیم به جای تسخیر، یعنی خلاصه زبال دونی. میگه این آدمایی که در محراب عبادت در پیشگاه خدا نمی ایستند، محرابشون پیشگاه شاهانه که این پیشگاه شاهان از چای دستشویی هم بدتره، زبال دونیه، سرگین دانکه. وقت اسم این محرابو چی میذارن؟ میر و پهلوان، یعنی با چه القاب و عناوینی هم ازش یاد میکنن. این همون باب صغیر ایناست. خدا وقت به اینا چی میگه؟ میگه لایق این حضرت پاکی نیید، نیشکر پاکان شما خالی نیید. خدا میگه که لیاقت شما همینه، شما لیاقت این که به درگاه حضرت سبحان سجده کنید ندارید، لایق این حضرت پاکی نیید. پاکا اونایی هن که توپرن و توشون پر از شهد و شکره، نیشکرن. شما هم به ظاهر شبیه اونا هستید اما نیشکر نیستید، نیهای توخالی هستید، خالی نیید، لایق این حضرت پاکی نیید. نی شکر پاکان شما خالی نیید، آن سگان را این خسان خاضع شوند. شیر را آر است کورا بگروند. میگوید که اون شاهان سگان هستند، اینایی که به خدا سجده نمی کنن، تکبر می کنن در برابر خدا، ولی سجده می کنن به شاهان، خسان هستند. بعد این خسان، این فرومایگان، این پستان خضوع و خشوع می کنن در برابر اون سگان. شیر را آر است کورا بگروند. شیر که سلطان حیوانات، آرش میاد که هر حیوان پستی بره دوربر اون به چرخه. گربه باشد شهنه هر موش خو، موش که و تازه شیران ترسدو. میگه موش که لیاقت اطاعت از شیر رو نداره، حد اکثر سلطان موش گربه است. شهنه یا شهنه رئیس پلیس رو میگفتن در قدیم، آدمایی که موش صفتن، موش خو هستن، یعنی در درون خودشون یک پستی و فرومایگی دارن، همون گربه برای اینا بسه. موش سگ کی باشه؟ موش که بود تازه شیران ترسدو. موش اصلا لیاقت این که بیاد در برابر شیر خضوع و خشوع بکنه و اظهار ترس بکنه نداره، اصلا داخل آدم حساب نمیشه که بخواد حالا در اون مقام باشه. خوف ایشان از کلاب حق بود، خوفشان کی ز آفتاب حق بود. این ایشان به همون آدمای پست فرومایه برمیگرده، همونایی که مولانا در بیت قبل اونا رو موشخو نامید. کلاب هم جمع کلبه، یعنی سگان. این کلاب حق یعنی اون سگایی که خدا آفریده، یعنی همون شاهان. میگه اینا، این آدمای معمولی خدا نشناس که به درگاه خدا سجده نمی کنند و سپاس حق به جا نمیارن، اینا ترسشون از خدا نیست، از سگای خداست. اما بندگان خوب خدا اونا از آفتاب حق می ترسن، یعنی از خود خدا می ترسن. ولی اینا کی از آفتاب حق می ترسن؟ خوف ایشان از کلاب حق بود، خوفشان کی ز آفتاب حق بود. اینا اصلا به اون مقام نرسیدن که بخوان خضوع و خشوع در برابر خدا پیدا کنن. ربی الاعلاست ورد آن مهان، رب ادنا در خور این ابلهان. مهان یعنی بزرگان، یعنی بندگان خوب خدا، اونایی که لیاقت اطاعت و عبادت از خدا دارن، اونایی که قدر خدا رو میدونن، و ما قدر الله حق قدره، اونایی که به عظمت خدا پی برده اند، اونا وقتی میخوان خدا رو یاد کنن میگن سبحان ربی الاعلا و به حمده، خدا رو به علو و بزرگی یاد میکنن. ربی الاعلاس ورد آن مهان. اما این ابلهان چی؟ اینایی که در برابر خدا خضوع نمی کنن و بعد میرن در برابر شاهان سجده می کنن، اینا برعکس رب ادنا میگن. به جای اینکه رب اعلا بگن، رب ادنا میگن، یعنی خدای اعلا رو رها کردن، خدای ادنا انتخاب کردن. رب ادنا در خور این ابلهان، سزای این یا سزاوار این ابلهان همین است که برن به درگاه شاهان پست و فرومایه سجده کنند و اظهار خضوع و خشوع بکنند. موش کی ترسد ز شیران مصاف، بلکه آن آهو تکان مشکناف. دوباره برمیگرده به همون مثال موش، میگه موشا از شیران میدان جنگ، شیران نبرد، مصاف یعنی نبرد، موشها از شیران نمیترسن، چون اصلا لیاقت پیدا نکردن که عظمت شیر رو درک بکنن. کی از شیر میترسه؟ آهو تکان مشکناف، یعنی حیوان نجیب زیبای صاحب مشکی که در نافه خودش، در ناف خودش مشک خوشبو داره، اون از شیر میترسه، نه موش. موشها نماد انسانهای پست و فرومایه هستن و آهو تکان یعنی اونایی که سرعت آهو دارن، تاخت و تاز آهو دارن، خیز و پرش آهو دارن و مشک با خودشون همراه دارن، یعنی انسانهای والا، اونا از شیر میترسن. که این یادآور این آیه قرآنی که انما یخشى الله من عباده العلماء، این در آیه 28 سوره فاطر که خداوند میفرماید این علما هستند، دانشمندان هستند که از خدا میترسند. یعنی هر کی آگاه تر باشه خدا ترسیش بیشتر میشه. اینجا دانشمندان رو مولانا همون آهوتکان مشناف مینامد که اینا از شیر میترسن. کسی که آگاه باشه به خلقت و طبیعت و هستی و به وجود خودش.